در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز شنبه 5 اسفند 1396 خورشیدی است و با شما در یک مجله 30 دقیقه دیگر به وقت شبانگاه ایران همراه هستیم. در هر کجا ایران و جهان که خواهید بود و هستید در سلامت باشید و آرامش. من مرتاد قاسم‌فر هستم. پیش از آن که مروری کنیم بر آنچه که در مجله امشب خواهیم داشت، نگاهی کنیم به چند خبر مهم ایران و جهان با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. حمله یک مهاجم انتحاری به منطقه دیپلماتیک کابل دو مأمور امنیتی را کشت و 7 تن را زخمی کرد. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. وزارت خارجه افغانستان افزوده حمله ساعت 8:10 بامداد امروز در 6 درک در نزدیکی مقر ناتو و با فاصله بیشتر از سفارت آمریکا روی داد. به گفته مسئولان افغانستان، تأسیسات یک مرکز جاسوسی آن کشور نیز در نزدیکی محل حمله قرار دارد. حدود 2 ماه پیش حمله یک مهاجم انتحاری که پیاده از کنار همین مجتمع رد می شد دست کم 6 قید نظامی را کشت. همزمان امروز به گفته ارتش افغانستان 18 سرباز در حمله طالبان به غرب کشور کشته شدند. خیر محمد نورزی عضو شورای استان فراه تعداد کل قربانیان حمله را 25 تن گزارش کرد. در حمله جداگانه امروز در استان هلمند در جنوب افغانستان هم 2 مهاجم انتحاری 2 سرباز را کشتند و بیش از 12 تن را زخمی کردند. شورای امنیت ملل متحد در تلاش است بر سر اعلام یک قطعنامه آتش‌بس 30 روزه در سوریه به توافق برسد. هدف از این قطعنامه آماده کردن زمینه برای اهدای کمک‌های انسانی به جنگ زدگان سوری و انتقال زخمی‌های غیر نظامی به خارج منطقه جنگی است. این قطعنامه از روز پنجشنبه تا کنون چند بار به تعویق افتاده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مسکو، تهران و دولت سوریه را مسئول این تعویق دانست و اون چرا که این 3 دولت به گفته او با مردم سوریه کردند شرم‌آور توصیف کرد. روسیه از قبل هم با غیر واقع بینانه خواندن چون این قطعنامه با صدور آن مخالفت کرده و گفته بود این قطعنامه چشم بر حضور بسیاری از مهاجمان گروه حکومت اسلامی داعش در غوطه شرقی بسته است. دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای خواهان توقف پیگرد قانونی زنان معترض به حجاب اجباری در ایران شده است. در این بیانیه با اشاره به بازداشت دست کم 3 تن از زنان معترض در 3 هفته اخیر، مجبور ساختن زنان برای رعایت مقررات حجاب اجباری، نقض آزادی بیان، مذهب، اندیشه و حریم شخصی آنان خوانده شده است. این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر بازداشت موقت نرگس حسینی، اعظم جنگروی و شاپرک شجریزاده را محکوم کرده و گفته است خانم شجریزاده هنوز در بازداشت است. از سوی دیگر روزنامه شرق نوشته است زنی که از طرف مأمور نیروی انتظامی از روی جعبه پست برق به پایین پرتاب شد هنوز در بازداشت است. روزنامه شرق هویت او را مریم شریعت‌مداری، دانشجوی دانشگاه امیر کبیر، عنوان کرده و به نقل از دوستانش گزارش داده که خانم شریعت‌مداری بعد از بازداشت و بخیه زانو به زندان منتقل شده است. بر اساس گزارش شرق مادر مریم شریعت‌مداری نیز چند ساعت در بازداشت بود. جنبش خودجوش اعتراض به حجاب اجباری جمهوری اسلامی که به دختران خیابان انقلاب معروف است چند روز پیش از رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه آغاز شد. تاکنون 10 ها دختر و زن در تهران و شهرهای گوناگون ایران با برداشتن روسری خوب و بستن آن بر سر چوبی به سان درفش در معابر عمومی اعتراض خود را به حجاب اجباری نشان دادند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنید. اما آنچه که در این مجله خواهید شنید: اصولگرایان درون حکومت ایران شیب انتقاد از محمود احمدی نژاد را تندتر می کنند. این مسیر به کجا می انجامد؟ نهاد دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست که به آزار، دستگیری و اتهام‌زنی به معترضان به حجاب اجباری پایان دهد. مقام‌های قضایی ایران ضرب و شتم دراویش را در راستای امنیت کشور توصیف کردند. اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی. محمد رضا با هنر از چهره‌های بانفوذ در جریان سیاسی اصولگرا میگوید مقامات قضایی گفتند که برای برخورد با محمود احمدی نژاد آمادگی وجود دارد و رئیس جمهور سابق به اندازه کافی جرم مرتکب شده، اما باید شرایط برخورد با او فراهم شود. به گفته محمد رضا با هنر، حرکات آقای احمدی نژاد ابتدا به بهانه عملکرد برخی قوا بود، اما الان به سمت ایراد گرفتن از کلیت نظام رفته است. در روزهای اخیر برخی دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران هم واکنش‌های تندی نسبت به نامه محمود احمدی نژاد خطاب آیت الله علی خامنه‌ای داشتند. وحید پوراستاد در همین باره گزارش می‌دهد.
نامه محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هر روز با واکنشی تازه مواجه می شود. به ویژه آن بخش از نامه او که درخواست برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی را داده بود. علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به همین بخش میگوید مفهوم مخالف آن این است که در انتخابات‌های اخیر، خصوصا در سال‌های 84 و 88 که آقای احمدی نژاد در متن قضایا بوده، مهندسی شورای نگهبان و دخالت‌های نهادهای نظامی و امنیتی وجود داشته است. به گفته آقای مطهری، اگر چنین چیزی واقعیت دارد، چرا او در همان زمان این موضوع را اعلام نکرد؟ محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
نه زمان خیلی تغییر کرده، از اون زمانی که آقای احمدی نژاد خودش رئیس جمهور بوده، در رأس قوه اجرایی بوده، و نه شرایط از نظر من حداقل در وضعیت تورم و برخی موارد دیگه وضعیت از دوران خود آقای احمدی نژاد بهتر شده. ببینید، موضوع اینجاست که آقای احمدی نژاد با این نقشی که میخواد بازی بکنه دو تا هدف رو داره پیگیری میکنه. در درجه اول میخواد که شانس رهبر شدن آقای لاریجانی، با توجه به اینکه یکی از کاندیداهایی هستش که از طرف اون مجلس خبرگان روش فکر شده، این شانس رو تا حد امکان کاهش بده، و در موضوع بعدی هم میخواد در بحث انتخابات ریاست جمهوری بعدی داره سرمایه گذاری میکنه. آقای احمدی نژاد میخواد از وضعیت جامعه ما الان در اون گرفتاره و یک دامنه وسیعی از اعتراضات وجود داره، میخواد با این موج خودش رو همراه بکنه و به نوعی میخواد از یک آب گلالود ماهی بگیره، وگرنه اون وضعیتی که در مملکت هست امروز همونی هست که در زمان خودش هم بوده. بنابراین آنچه که امروز آقای احمدی نژاد به عنوان یک نیروی مخالف داره مطرح میکنه، به نظر من اثر خیرخواهی و منفعت ملت نیست، بلکه بیشتر به خاطر مسائل شخصی خودش هستش.
روز شنبه محمود احمدی نژاد که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است در جلسه حضور نداشت، اما محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص فرصتی را پیدا کرده بود که بدون آنکه نامی از احمدی نژاد بیاورد، به رفتارهای خارج از چهارچوب به تعبیر او دین و قانون کسانی اشاره کند که در کشور مسئولیت و اختیارات داشته و یا دارند. محسن رضایی همچنین خواهان این شد که این افراد پاسخگوی عملکرد و تصمیمات خود در قبال مردم و کشور و نظام باشند. صحبت‌های او شبیه به همان گفته‌های چند هفته قبل آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود که غیر مستقیم محمود احمدی نژاد را هدف می‌گرفت.
کسانی که همه امکانات مدیریتی یا امروز دستشونه یا دیروز دستشون بوده، فرقی نمی‌کنه. کسانی هستند و انسان مشاهده می‌کنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار اینهاست، اون وقت نقش به قول فرنگی مآب‌ها اپوزیسیون به خودشون میگیره.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم چند روز پیش در گفتگو با روزنامه فایل نشنال تایمز گفت احمدی نژاد در حدی نیست که برای نظام بن‌بست ایجاد کند. او با اشاره به اینکه برایش سوال است که چرا با او برخورد نمی‌کنند گفت خودم طرفدار برخورد و دستگیری ایشان نیستم، ولی حتما باید رسیدگی و قضاوت شود، زیرا به گفته او احمدی نژاد اتهاماتی علیه مقامات ردبالای کشور می‌زند. آقای جهانگیری در این حال موضوع آقای احمدی نژاد را کمی پیچیده دانسته بود. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
به نظر میاد که آقای احمدی نژاد نگاه رو به گذشته نداره. آقای احمدی نژاد دو موضوع رو کاملا درک کرده. یکی این که برای پیشنهاداتی که ایشون مطرح کرده، سه پیشنهادی که مطرح کرده، نوعی اجماع سیاسی وجود داره امروز. گرچه اصلاح طلبان این موضوع رو مطرح نمی کنند، اما اگر بخواهند واقعا اتفاقی در کشور بیفته، خب طبعا باید این ماجرا رو در نظر بگیرن. این پیشنهاداتی است که میشود در سطح جامعه ازش دفاع کرد. نکته دوم این هست که آقای احمدی نژاد برخلاف گذشته خواهان تغییرات بیمه شده نیست. انتخابات آزاد، انتخابات مهندسی ناشده تضمین نمی‌کنه که چه کسانی بر روی کار بیان، و کاملاً آقای احمدی نژاد با تعابیری که استفاده کرده مشخص هست که به توازن پیشنهاداتش واقف هست.
در روزهای گذشته حامیان و یاران سابق محمود احمدی نژاد به صف منتقدین تند و تیز او پیوستند و با تندترین تعابیر درباره او سخن می‌گویند. حمید رسایی از چهره‌های اصولگرا احمدی نژاد را یاور شیطان خواند و محمد علی رامین از مقام‌های دولت نهم در گفتگو با روزنامه سازندگی سبک نگارش نامه‌های او را تقلیدی از بیانیه‌های مسعود رجوی از رهبران ارشد سازمان مجاهدین خلق خطاب به آیت الله خمینی دانست و گفت احمدی نژاد خودش را مهیای طرد کامل از نظام کرده است. با این وجود علی اکبر جوانفکر از یاران نزدیک احمدی نژاد در کانال تلگرامی خود مخالفت‌های گسترده جریان‌ها و عناصر سیاسی با اقدام احمدی نژاد را ناشی از ارتجاع خواند که به گفته او این مرتجعین به این دلیل با هر اقدامی به گفته او تحول خواهانه به ستیز برمی‌خیزند که آن را به منزله از دست رفتن منافع خیش می‌دانند.
مایده پوستات گزارش می‌داد. نهاد غیر دولتی دیدبان حقوق بشر روز شنبه 5 اسفند با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا از زنان معترض به حجاب اجباری رفع اتهام کرده و برگزاری دادگاه‌های آنها را متوقف کند. در این بیانیه آمده که قوانین مرتبط با حجاب اجباری ناقض حقوق زنان است. سمیرا قرایی در رابطه با این بیانیه با تارا سپهری فر، محقق در سازمان دیدبان حقوق بشر، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره مفاد این بیانیه پرسیده است.
در حدود دو ماه گذشته ما شاهد موج جدیدی از اعتراض مسالمت‌آمیز تعدادی از زنان ایرانی به قوانینی که در ایران برای پوشش اجباری و حجاب وجود داره بودیم، و طبق مستنداتی که ما به دست آوردیم و اخباری که منتشر شده توسط رسانه‌ها و مسئولین ایران، این افراد با وجود اینکه اعتراضشون کاملاً مسالمت‌آمیز بوده، بعد از انجام این اعتراض دستگیر شدن، تعدادیشون با وثیقه آزاد شدن اما منتظر دادگاه هستند، یا اینکه امروز یکی از این خانم‌ها در دادگاه حاضر شده بوده و مسئولین قضایی اتهامای بسیار سنگینی که میتونه تا 10 سال زندان رو در پی داشته باشه به این افراد تفهیم کردند. در ظرف چند روز گذشته ما شاهد برخوردهایی هم بودیم که برخورد خشونت‌آمیز پلیس با این افراد بوده. خواسته دیدبان حقوق بشر بسیار خلاصه و مشخصه. ما به آزادی مذهب و آزادی عقیده افراد احترام می‌ذاریم و معتقدیم دولت‌ها نمیتونند حجاب رو چه به اجبار به افراد تحمیل بکنند و یا به اجبار ازشون بگیرند. بنابراین خواسته ما از دولت ایران اینه که این اتهام‌ها رو کنار بذاره و افرادی رو که به صورت مسالمت‌آمیز دارن خواسته خودشون رو بیان می‌کنن رو مورد پیگرد قضایی قرار نده. ما این قوانین رو که به اجبار افراد رو وادار می‌کنه که حجابی رو که ممکنه بهش اعتقاد نداشته باشن یا نوعی رو که بهش اعتقاد نداشته باشن بر سر بزنن، نقض حقوق زنان می‌دونیم.
خانم سپهری، فرد در صحبتاتون اشاره کردید به دادگاه نرگس حسینی که صبح روز شنبه برگزار شد. البته هنوز برای خانم حسینی حکمی صادر نشده. آیا فکر میکنید که با صادر شدن این احکام و مشخص شدن نحوه برخورد قوه قضاییه با پرونده های این چنینی، دیدبان حقوق بشر اقدامات دیگه اتخاذ بکنه برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران در این رابطه یا خیر؟
ما روند قضایی و بررسی پرونده ها رو به دقت دنبال خواهیم کرد و همونطوری که اشاره کردم، چون اساسا صرف این اعتراض مسالمت‌آمیز جزء حقوق افراد محسوب میشه و قوانینی که به صورت اجباری حجاب رو تحمیل میکنن به افرادی که آزادانه اون رو انتخاب نکردن نقض حریم شخصی زنان محسوب میشه، ما این روند رو به دقت دنبال خواهیم کرد و تلاشمون رو خواهیم کرد که از مسئولان ایران بخواهیم که بعد از حدود 40 سال به این ناعادلانه پایان بدند و اجازه بدند که زنهای ایرانی خودشون انتخاب بکنند که چه پوششی رو میپسندند و میخوان در جامعه با اون پوشش رفت آمد بکنند.
در بیانیه دیدبان حقوق بشر به حجاب اجباری به عنوان عاملی در ایجاد تبعیض استخدامی اشاره شده. دیدبان حقوق بشر پیشتر هم گزارش مفصلی کار کرده بود در این رابطه. نظر دیدبان حقوق بشر چه هست در رابطه با ارتباط حجاب اجباری و تبعیض‌های استخدامی؟
در گزارشی که در ماه می سال 2017 سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر کرد و به موارد تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران پرداخته بود، یکی از مواردی که تقریبا اکثر قریب به اتفاق کس زنانی که ما باهاشون گفتگو کردیم که در واقع زنان جویای کار، کارمند و یا مدیران زن بودند، قریب به اتفاق به این مورد اشاره کردن این بود که از طرف محل کارشون راجع به پوشش انتخابیشون مورد بازخواست قرار میگیرن و در بسیاری از موارد بهشون آیین‌نامه های ابلاغ میشه که بسیار فراتر از حتی قوانین جاری کشور هستش و اگر اونها رو مطابق سلیقه مدیران اعمال نکنند موقعیت های شغلیشون ازشون گرفته میشه یا اینکه به حاشیه رونده میشن. یکی از موارد مشخص یک خانم پرستاری بود که سالها به صورت قراردادی با یک بیمارستان کار کرده بود و هر بار که تلاش میکرد برای استخدام رسمی اقدام بکنه، قسمت حراست بیمارستان به خاطر اینکه نوع پوشش این خانم مناسب با آیین نامه های سلیقه‌ای داخلی بیمارستان نبود، از این روند جلوگیری میکرد. اما موارد مشابه بسیار مستند کردیم در اون گزارش.
گفتگوی سمیرا قرایی بود با تارا سپهریفر، محقق در سازمان دیدبان حقوق بشر. و اما فرصتی است تا ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
به رهبری خامنه‌ای مملکت ایران رو غصب کردن و هیچ گونه تعهدی هم در قبال مردم ایران ندارن. هیچ حزب و سازمانی هم که در ایران وجود نداره. هر گونه اعتراضی رو هم با اعدام کردن و زندانی کردن جوابگو هستن. اعتراضات زنان، کارگران، معلمان، این اواخرم دراویش که با برخورد شدید سرکوب شدن. ما با یک حکومت دیکتاتوری مذهبی روبرو هستیم.
مردم عزیز ایران، یک کلام به صد کلام، هرگز ناامید نشوید. کشور ما تاریخ پرعظمت و سالهای سیاه و تاریک رو همیشه با نور و شادمانی پشت سر گذاشته و آزاد خواهد شد. رقص و آواز و فرهنگ و سنت ملی ایران را حفظ کنید، به کودکان و نسل آینده منتقل کنید. شاد باشید، امید داشته باشید. کشور ما به زودی روزی آزاد خواهد شد و ما آزادانه در کشورمون قومیت‌های مختلف به رقص و آواز و شادی خواهیم پرداخت و یک سیستم حکومتی ایرانی خواهیم داشت.
در خبرها آمده مذاکره سر طلب 600 میلیون دلاری از انگلستان با آقای ظریف سپرده شده. میخواستم با آقای ظریف بگم آقای ظریف، یه خانمی رو با بچه نوزادش 2 ساله گروگان گرفتی، بعد حالا میخوای بشینید سر میز مذاکره، بعد اسم خودت هم گذاشتی دیپلمات. اسم این دیپلماسی نیست آقا، اسم این زورگیریه.
میخواستم به خانمایی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سرشون برداشتن و شجاعانه در مقابل زورگویی قد علم کردن بگویم شیر مادرتون حلالتون باشه. ما باید پای شما رو ببوسیم. ای کاش ما مردهای ایرانی به جای اینکه نظاره‌گر چنین شجاعتی باشیم دست به دست هم بدیم و از شما شیرزنان قاطعانه در مقابل نیروهای طرفدار رژیم حمایت کنیم. پاینده باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه واکنش‌ها به درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی که هفته گذشته در خیابان پاسداران تهران رخ داد، مقام‌های قضایی و انتظامی ایران روز شنبه به اظهار نظر پرداخته و برخورد پلیس با دراویش را در راستای برقراری امنیت توصیف کردند. در حالی که تصاویر و فیلم‌های مربوط به این درگیری حاکی از ضرب و شتم شدید شماری از دراویش است، سخنگوی نیروی انتظامی گفته است برقراری امنیت در موقعیت‌های اجتماعی ساز و کارهای خود را دارد. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر این گزارش.
اول ما رو بردن کلانتری، من و 3 نفر خانم دیگه بودن و بعد از اون هم ما رو بردن کلانتری 102 پاسداران، از اونجا منتقل می کردن به شاپور و مرد ها رو اونجا پیاده کردن، بعد خانم ها رو که تقریبا یه مینیبوس پر بود بردن به وزرا. توی وزرا که رسیدیم آمارگیری که انجام شد 55 نفر بودیم.
55 رو خانم بودید؟
بله 55 نفر بودیم و از تعدادی هم حالا بی اطلاع بودیم، خبری نداشتیم ازشون که کجا هستن و توی چه وضعیتی هستن، ولی 55 نفر توی وزرا بودیم و از اونجا تک تک بازجویی شدیم. خیلی از خانم ها بودن که سر و صورتشون زخمی شده بود، دستشون پاشون شکسته بود، کمرشون ضربه خورده بود و بین ما یه خانم باردار بود، خانم لیلا نایب‌زاده بود و 2 بچه کوچیک هم توی جمع ما بود و همه ما توی بازداشتگاه بودیم. از همه بازجویی شد. آخر شب و به ما فرم دادن، فرمی که گفته بود اجازه تماس با خانواده رو داریم، اجازه دسترسی به پزشک رو داریم، ولی متاسفانه کسی رو منتقل نکردن به بیمارستان و نداشتن ما تا آخر شب به این شما اجازه ندادن ما با کسی تماس بگیریم، ولی برگرا از ما امضاشو گرفتن. 2 بار بازجویی شدیم و به ما میگفتن اختشاشگر، به ما میگفتن قاتل در آویش داعشی و توی بازجویی ها هم فحاشی میشد. بعد از اون آخر شب یه عده بودن که حالشون خیلی بد بود، به ما گفتن که یه تعداد رو صدا زدن، خانم شیما انتصاری، سیما انتصاری، سپیده مرادی، نازیلا نوری، شکوفه یدالهی و خانم مریم فرسیایی و الهام احمدی و آبیشا جلال‌الدین و یه تعداد دیگه افرادی بودن که سوار ون کردن اینا رو، گفتن که ما میخوایم انتقال بدیم به بیمارستان. و بعد آخر شب که پرسجو کردیم کدوم بیمارستان، فهمیدیم اینا رو انتقال دادن به ابی. یه ون دیگه هم بودن که باز افراد بودن که بیشتر آسیب دیده بودن، اونا رو هم گفتن انتقال میدیم به بیمارستان. که بعد با خبر شدیم که صبح حالا اونا رو منتقل کرده بودن به بیمارستان، گفته بودن به هزینه خودتون باید درمان بشین و با یه حالت بدی آزادیشون کرده بودن.
شما اشاره کردید به بچه‌های کوچیک، میتونم بپرسم که اون بچه‌های کوچیک با مادرشون بودن، چند ساله بودن؟
بله با مادرشون بودن، حدوداً 3-4 ساله بودن و ما 3 تا دختر زیر 18 سال داشتیم که اونا رو منتقل کردن به دادسرای اطفال.
امروز مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرده که هیچ کدوم از زنان بازداشت شده دراویش در اختیار پلیس نیستند. آیا شما هم این خبر رو تایید میکنید؟
منظور از در اختیار پلیس نیستن، اگر منظورشون اینه که توی بازداشتگاه کلانتری، اینو من هنوز اطلاع کاملی ندارم، ولی میدونم که حداقل 10 نفر از دوستان ما توی زندان قرچک ورامین هستند.
پس هنوز خانم های دراویش در زندان هستند الان؟
بله حداقل 10 نفر توی زندان قرچک ورامین از خانم های درویش اونجا حضور دارند و خانم هایی هم که در زندان هستن، خانم سپیده مرادی دستش از ناحیه آرنج آسیب دیده، پاش آسیب دیده، اینها مواردی هستن که من خودم رویت کردم. خانم شکوفه یدالهی سرش شکسته بود و تا شب به خاطر اینکه حالا مسکن و آنتی بیوتیک بهش نرسیده بود تب کرده بود و تا حالا قسمت پایین و گوناش همه ملتهب بود. خانم دکتر نازیلا نوری از ناحیه سر شکسته ای پیدا کرده بودن. باز خانمای دیگه ای بودن که آسیب دیده بودن. ما تا حالا این چند نفر رو که گفتم الان توی زندانم هستن و واقعا من از وضعیتشون اطلاعی ندارم. این هم که میگم توی زندان قرچک ورامین هستن، تماس گرفته شد از طرف یکی از زندانیان و به ما گفت که اونجا هستی.
آقای مرادی، آیا خواهر شما هم بین بازداشت شده هاست؟
بله.
خانومی که از دراویش بودن و بازداشت شدن و باردار بودن، آیا در مورد ایشون هم اطلاعاتی دارید؟
ایشون مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند و تا شب حالت بیحال افتاده بودند و هر دقیقه میگفتن که ما منتقلشون میکنیم به بیمارستان و این اتفاق تا ساعت 12:01 شب نیفتاد. ساعت 12:01 شب هم همه رو با هم دیگه، یعنی اون تعدادی که بودن رو با هم نگه داشتن و بعد یه تعدادی که مجروح بودن رو توی ون کردن و گفتن که میبریم بیمارستان. یه عده رو که بردن اوین، یه عده رو هم بردن بیمارستان و اونجا دیگه با یه حالت بدی آزادشون کردن و گفتن هزینه درمان با خودتون هست.
الان وضعیت شما در چه مرحله‌ای هستش؟ آیا شما رو دوباره به دادگاه فراخواهند خوند؟
الان هیچ چیزی مشخص نیست. قاضی گفتش که ممکنه احضار بشین مجدد و حالا دیگه اطلاعی ندارم.
به چه ترتیب شما رو آزاد کردن؟ آیا مشروطه یا وقت دادگاه دادن؟
نه وقت دادگاه نه، برای بچه‌ها، برای عده قرار التزام و برای عده قرار وثیقه صادر کردن.
بله، آنچه که شنیدید در واقع گفتگوی نوشین سید حسینی همکار ما در رادیو فردا بود با نفیسه مرادی از خانم‌های دراویش بازداشت شده در درگیری‌های پاسداران تهران که از چگونگی بازداشتش میگفت. و این در حالیه که مرکز اطلاع رسانی پلیس ایران روز شنبه اعلام کرده بود که هیچ یک از زنان بازداشت شده دراویش در اختیار پلیس نیستند. اما خانم مرادی همطور که شنیدید که پیشتر هم از سوی پلیس بازداشت شده، در گفتگوی با رادیو فردا اعلام کرد که دست کم 10 تن از زنان درویش در حال حاضر در زندان به سر میبرند. خب بعد از این گفتگو میرسیم به گزارشی دیگر. ریک گیتس، مشاور سابق ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ، روز جمعه اتهامات دروغ و کلاهبرداری را پذیرفت و اعلام کرد در تحقیقات درباره مداخله روسی در انتخابات آمریکا همکاری میکند. آقای گیتس پیشتر همه اتهاماتش را رد کرده بود. کیوان حسینی گزارش میدهد.
تحولی تازه در پرونده خبرساز مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا. این بار یکی از چهره‌های مهم ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ مسیر تحقیقات و محاکمات را تغییر داد. ریک گیتس که زمانی در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 معاون رئیس ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ بود، بخشی از اتهاماتش را پذیرفت. آقای گیتس در ماه اکتبر سال 2017 به همراه رئیس سابقش پل منوفورت به توطئه علیه آمریکا و پولشویی متهم شده بود و به نظر می رسید با گسترش تحقیقات بر دامنه این اتهامات افزوده شده است. او سومین مشاور سابق دونالد ترامپ است که در ازای مجازات سبکتر اتهاماتش را پذیرفته است. این پرونده توسط رابرت مالر، مستشار ویژه تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا، آماده شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، با این تحول تازه حالا ریک گیتس و پل منوفورت رو در روی هم هستند، چرا که آقای منوفورت اتهامات را رد کرده و تصمیم دارد در دادگاه از خودش دفاع کند. به نوشته این خبرگزاری، آقای منوفورت هم از سوی رابرت مالر تحت فشار بوده تا اتهاماتش را در ازای مجازات سبکتر بپذیرد، اما او مصر است که بیگناه است. ضمن اینکه آقای منوفورت مستشار ویژه را متهم کرده که فراتر از حوزه اختیارات قضاییش وارد عمل شده است. در تازه ترین دادخواستی که علیه رئیس سابق ستاد دونالد ترامپ مطرح شد، او به پرداخت مخفیانه بیش از 2 میلیون یورو به سیاستمداران اروپایی متهم شده است. بر اساس دادخواست جدید، آقای منوفورت این پول را برای همراه کردن این سیاستمداران با ویکتور یاناکوویچ، رئیس جمهور سابق اوکراین، پرداخت کرده است. رابطه پل منوفورت و ریک گیتس با اوکراین یکی از اتهامات اصلی این دو نفر بود که در ماه اکتبر مطرح شده بود. این دو نفر متهمند که بدون ثبت قانونی به عنوان مأمور خارجی به نمایندگی از دولت اوکراین مشغول رایزنی به نفع آنها بودند. یکی از اتهاماتی که ریک گیتس در روز جمعه آن را پذیرفت، دروغ گفتن درباره رابطه کاریش با حکومت قبلی اوکراین است. این جرم می تواند مجازاتی تا 5 سال زندان در پی داشته باشد. پیشتر مایکل فلین از فعالین ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ که بعد سمت مشاور امنیت ملی را بر عهده گرفت و جورج پاپادوپولوس مشاور ستاد دونالد ترامپ در سیاست خارجی نیز اتهامات خود را پذیرفتند. تحقیقات رابرت مالر که از ماه مه پارسال آغاز شده، در هفته‌های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است. هفته گذشته این رئیس سابق FBI 13 شهروند روسیه را متهم کرد که در جریان عملیات خرابکاری و مداخله در انتخابات آمریکا در پروژه‌ای که از سوی کرملین حمایت می‌شده است دست داشتند. آقای مالر همچنین در حال تحقیق درباره رابطه احتمالی ستاد دونالد ترامپ و روسیه برای شکست دادن هیلاری کلینتون در انتخابات است. دونالد ترامپ اما بارها هر گونه رابطه ستادش با روسیه را تکذیب کرده و تحقیقات رابرت مالر را زیر سوال برده است.
در ساعت 22:30 هستی میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. با من مرساد قاسمفر همراه بودید. سپاسگزارم و آرزوی لحظاتی آرام برای همه شما دارم.